أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 44، مسئله درسته بله. الظاهر أن ثمن الهدیه على البازل و اما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدًا اختيارًا فعليه و این اتابها استرارن او مع الجهل او نسیان فیما لا فرق فیه بین العمد و غیرهی ففی کونهی علیه او علی البازله و چان. خب مسئله ایست باز مرکب که در بزل ثمن حد پولیست که برای قربانی شخص باید بده، بالاخره قربانی باید بخره که بیاد و نهر کنه. این بر عهده بازله، مرحوم صاحب عربه میفرماید. اما کفارات که پیدا میشه وقتی شخص بازل به مقتضای بزل مستطیع شد و رفت به مکه و محرم شد، احرام اختزاعاتی داره، یعنی محرماتی داره. این محرمات احرام رو اگر اتیان کنه یوجب الکفاره. این شخص مبذول له رفت احرام بست، بعد بعضی از این موجبات رو آورد. آیا خب بعضی از اینها شتر میخواد، بعضی گوسفند میخواد، مختلف دیگه، کفارات متعدد، علل بازل، اینم بازل باید بده. ایشون میفرمایند در کفارات اگر این شخص موجب کفاره را، یعنی اتیان کند اون محرمات احرام را عمدن اختیارن، این خودش باید بده، نکنه این کار رو، این چیزیست که خودش داره انجام میده. اما اگر استرارن بیاره یا با جهل و نسیان بیاره، یادش رفته بود که محرمه، مثلا عرضم بزرگتون که تو آینه نگاه کرد، یا اینکه یک حیوانی رو کشت به قول معروف، مگسی رو کشت، یا حالا غیر موزی، یادش رفته بود محرمه، اونم مرحوم صاحب عروه قید میزنن در جایی که اتابها استرارن یا در جایی که جهل و از روی جهل و نسیان باشه و در کفارش فرقی بین جهل و نسیان نباشه، یعنی هر دو مثل هم باشند در کفارات. اینجا در این که آیا در این کفارات استراریه یا به این نحوه علل بازله یا علل مبذول له، مرحوم صاحب عروه تردید دارن و لذا به وجهان اکتفا میکنن و به تردید خودشون باقی هن. این مسئله که عنوان میفرمایند. خب در اینجا ما در واقع دو تا فرع داریم. فرع اول، ان ثمن الهدیه علی البازل، همین مقدار. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه می فرمایند این که ثمن هدی متعهدش بازل باشه برای اینکه در اینجا خود این از اجزاء حجه، یعنی هدیم یکی از افعال حجه دیگه، نهر یکی از افعال حجه، جزء من الواجب به تعبیر ایشون. الان که این واجب به مقتضای بزل بر عهده من آمده، بازل باید متعهد بشه دیگه، مثل بقیه جهات. بعد ایشون میفرمایند حالا طبق اون نظری که داشتن، اگر در اینجا این بزل واجب باشه به نظرن و عهدن، بازل نظر کرده یه نفر اومد که بفرسه، خب یجب علیه البزل، یجب علیه البزل، یجب علیه دفع و ثمن الهدی هم. بعد ایشان می فرمایند اگر در اینجا پرداخت از ناحیه بازل به واسطه دیگری باشه، مثل قاعده غرور یا تسبیب به تعبیر ایشون و امثال اینها، اونجا ایشون می فرمایند نه دیگه در اینجا دفع ثمن هدی بر بازل واجب نیست. این قاعده غرور و تسبیب توجه داشته باشید در کجا میاد؟ در جایی میاد که ما آمدیم و گفتیم بازل رجع عن بزله، خاطرتون هست؟ این رجوع کرد. بعدن این آقایی که در اینجا عرضم به حضورتون که مبذول له، این آمد و این افعال رو انجام داد، یعنی تا آخر حج رو ادامه داد بعد از احرام. مرحوم آقای حکیم می فرمایند اینجا زمانی که می خواد بیاد و پولی که بازل می خواد بده، این خب اندل قدره بله سمع به حدی باشه، لکن خصوصیت حدی این است که اگر کسی متمکن از حدی نبود میتونه روزه بگیره سه روز، متمکن از صوم هست. و در اینجا بازل این که رجعه یعنی امکان پرداخت نداره، قدرت پرداخت نداره. خب در واقع همون جور که ما در خود مستطیع میایم میگیم اگر قدرت بر خرید حد نداره، ثمن حد رو نمیتونه بده روزه بگیره، خب اینجا هم همینجوره، اینجا هم منتقل بشه به صوم، چه اشکال داره؟ این آقا رجوع کرده از بذل خودش، این معناش اینه که قدرت نداره. حالا بقیه عرضم به حضورتون که زمانش بر عهده این هست، اما در اینجا ثمن حد این برگرده به روزه. بعد خود مرحوم آقای حکیم میفرمایند که اگر مبذول له خودش آمد و خرج کرد، یعنی حالا ما تفسیرش رو میگیم، فعلا فرمایش ایشون رو بگیم، مبذول له احرام بسته، احرامش رو که بست آقای بازل اعلام کرد رجعتو ما دیگه نمیدیم، در اینجا این بابا خودش با خرج خودش شروع کردی حج رو ادامه دادن، قرض کرد، پول که نداشت خودش قرض کرد، یا متسکعن، اما به حد که رسید مثلا دید روزه توانش نیست، پول داد، قربانی خرید و کشت. اگر این کار رو کرد، ایشون میفرمایند این مبذول له میتونه پول این ثمن حد رو رجوع کنه به بازل، چون صرف کرده. این بل بذل یتعهد کل ما یصرفه فی الحج، و در اینجا ما صرفه مضمون است. جواز رجوع یه داستان، زمان داستان دیگه، قبلا گفتیم اینا با هم منفکه. بعد ایشان نکته دیگری که در اینجا می‌فرمایند که بله، اگر از اول امر این آقای بازل بیاد در اینجا بگه بذلی که من می‌کنم ثمن حد توش نیست، من می‌خوام شما رو مکه بفرستم، ثمن حد اما توش نیست، ما همه رو می‌دیم خرج‌ها رو، اما قربانی نمی‌خواد که اونجا زحمت بکشید روزه بگیرید جای قربانی، از اول این رو گفت. ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است، مرحوم آقای حکیم این است که وجب علیه الحج، استطاعت حاصل میشه، یعنی حد فرد اختیاری است و صوم فرد اضطراری، با فرد اضطراری هم استطاعت تحقق پیدا میکنه. این همین مطلب هم در مورد ملک میفرمایند، یه کسی مسئله بذل دیگه نیست، مسئله استطاعت ملکیه است، خودش کاسبه، جمع کرده، مازاد داره نسبت به معاش ضروریش، اما مازادی که داره به قدری نیست که بتونه ثمن حدیو بده، خرج حجو میتونه بده اما ثمن حدیو نمیتونه، قربانی گرونه، 500 ریال چقدر بود؟ 300 400 ریال. حالا آقای خویی هم گله میکنن که در عصر ما قیمتش خیلی رفته بالا، گرونه مثلا، ثمن حد یا نمیتونه، بقیهش رو میتونه. اینجا مرحوم آقای حکیم میفرمایند استطاعت حاصل میشه براش، استطاعت حاصل میشه و این بره و حجت الاسلامه. یک نکته دیگر که باز در کلام مرحوم آقای حکیم هست این است که اگر در اینجا بازل بذل میکنه، منتها ثمن حد یا دیگه نمیتونه بذل کنه، پولی که میده ثمن بذل توش نیست، گفت من نمیتونم ثمن بذل رو بدم، اما خود این آقای مبذول له تمکنی که خودش داره جوری است که میتواند این ثمن حد رو بده، خودش میتونه بده، این جوری خودش نمیتونه مکه بره اما ثمن حد رو میتونه بده. ایشون میفرماید اینجا استطاعت تلفیقی پیدا میشه، یعنی استطاعت ملفق از بذل و ملک و اشکال نداره و استطاعت حاصل میشه، این فرمایش ایشان هست. بذل یعنی للحج مطلق معنا نداره، مطلق معنا نداره. ببین توجه فرمایید، بذل یعنی ارض الحج، شما اسمش اینه، اونی که شما میگید اباحه است، یه پول اباحه کردید به کسی، حالا بخواد بچه بره بخواد نره، اون ربطی به اینجا نداره. بذل یعنی ارض الحج، توجه داشته باشید اینو بهش، توجه بفرمایید، این مطلق نمیشه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا میفرمایند که ابتدا بحثی رو مطرح میکنند در سمن الهدیه علال بازل، ارزم بزرگتون که میفرمایند که یک مسئله اینجا سوال پیدا میشه که اگر بازل آمد بذل کرد معونه حج را، اما سمن هدیه توش نبود، یعنی لیست که به ما داد سمن هدیه به حساب نیورده بود، بعدم نمیتونه بده یا نمیخواد بده، داره نمیخواد بده، میگه روزه بگیر نمیخواد بده. ایشون میفرمایند که ببینیم اصلا استطاعت میاد برای این مبذولنده، اونم بذلی که به مجرد البذل استطاعت حاصل میشه، اینجا این استطاعت حاصل میشه برای این. بعد میفرمایند این همین سوال رو ما در استطاعت ملکی داریم، در استطاعت ملکی هم همین سوال هست، من مازاد بر مصارف ضروری که دارم، این مازاد مقداری است که ثمن هدیه رو نمیتونم بدم، این مقدار نمیتونم بدم، اما روزه بگیرم این پول کافیه، آیا من استطاعت پیدا میکنم؟ یعنی اگر با این پول مکه نرم استقر علیه الحج، مثل همون بازل اگر این رو از بازل نگیره قبول نکنه استقر علیه الحج؟ این سوال. ایشون میفرمایند که واقع این است که حج وقتی عرض حج بگیم بزل عرض علیه الحج، بازل حج شده، بذل حج یعنی بذل یک ماهیتی به نام حج، یک عنوانی به نام حج، این عنوان این ینصرف، و البته ایشون حالا تعبیر انصراف نمی کنن، تعبیر انصراف در کلام بعضی از آقایون دیگه هست، چون ایشون نسبت انصراف حساسیتی دارن، اصلا به اصطلاح انصراف رو دلیل نمی دانن. ایشون می فرماین برای اینکه عنوان، حالا ما انصراف ازش تعبیر میکنیم، ینصرف الی الفرد الاختیاری، تعبیر خاصی که ایشون عرضم به حضورتون که میکنند، بله حالا این تعبیر رو من اینجا پیدا نمیکنم، حالا شما ملاحظه بفرمایید بیشتر رو، انصراف پیدا میکنه به فرد اختیاری، یعنی وقتی میگه حج عرض علیه الحج، عرض حج به تو کردم، یعنی حج مشتمل بر ثمن الحد دیگه، یا انصراف هم نخوان بگیم، اون عنوانی که به حسب متعارف حج ما داریم در اینجا وقتی میگه عرضه کردم به تو حج را، یعنی این حج متعارف که اختیاری هست که ثمن هدیم توشه، این در اینجا فرد کامل. اما در جایی که ثمن هدی نداره و باید روزه بگیره، ایشون میفرمایند داخل در این عنوان عرض علیه الحج نیست، ولذا اگر آمد به من گفت من بذل میکنم حج را به شما اما بدون ثمن هدیش، ایشون میفرمایند اینجا واجب نیست قبول، یعنی قبول که نه، موجب استطاعت نیست، قبول نداره، اینجا موجب استطاعت نمیشه، حجی بذلش و ارزش موجب استطاعت میشه که حج در افراد اختیاری باشه نه افراد استراری، صوم فرد استراری هدیه. بعد ایشون میفرماید این همین بیان رو ما در استطاعت مالیه هم داریم، استطاعت مالیه داره، امکان رفتن به حج رو داره، اما بدون هدیه، ثمن هدیه اونو نمیتونه، در اینجا اصلا استطاعت محقق نمیشه برای این آدم، استطاعتی محقق نمیشه، ولذا اگر تخلف کرد و نرفت، اینجا اینکه استقر الحج علی ذمته اول کلامه، زمانی استقرار در ذمه پیدا میکند حج و استطاعت میاد و فعلیت پیدا میکنه که این تمکن فعلی از اتیان به حج کامل، حج کامل یعنی الحج المشتمل علی الافراد الاختیاریه داشته باشه. اگر نداره اینجا استطاعت نیست. ولذا در ما نحن فی در اینجا اگر این آقای بازل حج رو به تمامه حتی ثمن حد رو میده، اینجا یجب الحج به مقتضی الاستطاعت الحاصلت به مجرد البذل که ما میگیم دیگه، اخبار بذل میگه به مجرد بذل استطاعت بیاد. این زمانی است که عرض این حج رو بکنه، نه عرض حج استراری را. حجی که به جای حد بخواد روزه بگیره حج با افراد استراری است، نه با افراد اختیاری. اینجا استطاعت محقق نیست. البته ایشون می‌فرمایند که در اینجا اگر این شخص بذل کرد، از اول هم هیچ حرفی نزد که ثمن حدیو نمیدن، اما وقتی ما راه افتادیم و رفتیم به مکه، اونجا پیغام داد که نسبت به ثمن حد معذرت میخوام، اونو رجوع کردم، اونو نمیتونم بدم. اگر از ثمن حد رجوع کرد بعد از آن این که من راه افتادم و رفتم، به اصطلاح بعد از این که قبول نداریم در بذل اما به مقتضای استطاعت حاصله من اقدام کردم و حرکت کردم، مرحوم آقای خوی میفرمایند که خب ما علل مبنا آمدیم و قبلا برای شما گفتیم که در اینجا وقتی رجوع میکنه اصل استطاعت رو سوال میره، اما اگر رجوع از اصل حج بکنه، اینجا که رجوع کرده از دفع ثمن الحد، اگر مبذول له که میخواد ادامه راه بده در تمکن خودش اینجور هست که بتوانه روزه بگیره و با صوم ادامه بده، اینجا استطاعت ساقط نمیشه. اینجا استطاعت ساقط نمیشه در این نقطه، یعنی وقتی که از اول استطاعتی که بر عهده آمده چون حج کامل بوده، بازل هم همشو میخواسته بده، رجوع بعدن شده، توجه فرمایید، رجوع بعدن شده. در اینجا که رجوع کرد که من ثمن حد رو دیگه نمیدم، خب این میخواد قرض کنه متسکعاً حج رو ادامه بده تا تمامش بکنه. در اینجا اگر در اینجا امکان داره براش روزه بگیره، این استطاعت از بین نرفته، طبق اون حرفی که ما زدیم، کشف ذالک انت عدم تحقق الاستطاعه من اول الامر. بله اگر در اینجا توان بر روزه نداره، امکان اینم که پولی گیر بیاره ولو با استقراض حد کنه، اینجا دیگه استطاعت همون حرفه. اینجا کشف عن عدم استطاعته من اول الامر، این بیان دیگری است که ایشون در اینجا داره. بعد باز ایشون نظر مبارکشون این است که در مواردی که این رجوع کرد رجوع از اصل بذل کرد، ما را افتادیم رفتیم، این رجوع کرد، اونم ما احرام بستیم چون در این فرض داشتن مسئله رو، ایشون میفرمایند این آقای مبذول له اگر تصمیمش اینه که من متسکعاً حج رو تمام بکنم یا با استقراض و در این مقام پول قرض کرد و هدی کرد، ثمن هدی را قرض کرد، حیوان را خرید و کشت، کارش رو تمام کرد، اینجا زمان بر عهده بازل میاد ولو رجوع کرده باشه، اما زمان ما صرفه المبذول له فی سبیل اتمام حجه اینجا میاد، چون ایشون نظر مبارکشون الاذن فی شیء اذن فی لوازمه بود و این معنا رو عیناً در اینجا میفرمایند این که او برگشته رجوع کرده جایز براش، اشکال نداره، اما داستان زمان داستان دیگری است و در اینجا زمان بر عهده او خواهد آمد. باز نکته دیگری که ایشان مثل مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه باز میان و روش تأکید میکنن، عبارت از این است که اگر بازل بعض مصارف حج رو بده، مثلا خرج حج رو میده فقط این ثمن حد رو نمیده، اما خود این آدم خود شخصا متمکن هست تأمین کنه این ثمن حد را، اینجا استطاعت پیدا میشه به تلفیق همون تلفیق که آقای حکیم میگفت، ایشون هم در اینجا قائلن که استطاعت تلفیقی پیدا میکنه. این فرمایش ایشون در ما نحن فیه. اما تحقیق در مسئله یمکن ان یقال، چیزی که ما در اینجا داریم در این فرمایش آیون هدیه، خب از اجزاء واجبه، همونجور که مرحوم آقای حکیم فرمودن و این تمامه، حج از اجزاء واجبه، جای حرف نداره. وقتی اجزاء واجبه حج رو میشمارن، یکیش هم هدیه. و در مورد هدیه این خصوصیتی هست که اگر کسی نتوانست، امکان نداشت براش انجام این فعل، بدل داره، بدل داره. ولو قولم در اینجا داریم، فعلا وارد میشیم در خود حد که وارد شدیم اونجا این بحث رو میکنیم، که بعضی آمدن تخییر قائل شدن بین حد و بین صوم، اونو ما کار نداریم. نه، ما طولیت رو الان، او اصل موضوعی فعلا شما بپذیری طولیته، یعنی الواجب و اولا هول حد، اگر نتوانست بدلش صومه، طولیت هست بینشون، نه ارزیتی که تخییر درست بکنه. در اینجا باز هم ما داریم مواردی که مثل مواقیت که در اونجا بدل استراری داریم، الان وقوف باید از این تا مقدار زمان تا این مقدار باشه، اما بدل استراری هم داره، اینا هست در بین اجزا. اما حج همون جور که مرحوم آقای خویی فرمودند و آقای حکیم هم فی الجمله فرمودند، وقتی حج عنوان میشه، عنوان در ادله ینصرف الی الفرد الاختیاری، یعنی فرد کامل. وقتی در اینجا گفته میشه استطاعت شرط است برای وجوب حج، و کسی که المستطیع و یحج، در روایات داریم مراد حج کامله، حج اختیاری است، این مورد انصرافه، ینصرف تمام عناوین حج در اخبار به همین معنا. وقتی در اخبار الحج ینصرف الی الفرد فرد کامل، فرد کامل هم که ما میگیم نه کامل از لحاظ مادی که همه جهات حاجی فراهم باشه، از نظر افعال، یعنی المشتمل علی الافعال الاختیاریه، مثل هدیه، اینو کامل میگیم. بنابراین در مسئله بذلش و در استطاعت مالیه ما هم ملتزم به همون فرمایشی هستیم که در کلام آقای خویی دیدیم، یعنی اگر برای من استطاعت حاصل میشه اما این استطاعت نسبت به اون حج اختیاری نیست، حدی مثلا پولشو ندارم، من در اینجا استطاعت حاصل نمیشه، نشده براش، و اگر تخلف کرد لم یستقر علیه الحج. یا در مسئله بذل که یکی از موجبات استطاعته، یا طبق اون حرفی که ما زدیم ادله بذل در حقیقت توسعه میدهد استطاعت را به مالیه و بذلیه، در استطاعت بذلیه هم عرض علیه الحج که در روایات داریم، عرض علیه الحج الاختیاری، یعنی الحج المشتمل علی الاجزاء الاختیاریه، نه اجزاء استراری. بنابراین در اینجا واجب که نیست بر من حج اگر در بذل این نقصانی باشه از این حیث، یعنی در اینجا بخواد صرفه‌جویی کنه یا نداره واقعا بده، که اینجا نه اون دیگه روزه بگیر، واجب نیست. من به اصطلاح قبول که اینجا نداریم، واجب نیست یعنی حج برام واجب نمیشه، استطاعت با این بذل محقق نمیشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی متینه. بله بله، اینجا تشکیک در صدق هست، یعنی پیش عرف، چون انصراف عرفیه دیگه. حالا مثل آقای خویی هم که اصلا انصراف قائل نیست، ایشون میفرماید اصلا مفهوم حج در روایات جدای از انصراف، این فرد کامله، توجه فرمودید، فرد اختیاریه عرفن. ما که انصراف میگیم این ظهوری که شما پیش عرف بگذاری، اونی که حدی داره با اونی که صوم داره ظهورش متفاوت، توجه فرمودید. حالا شما ممکنه حالا ابنت حالا اگر شما چیز نکردید حالا قائل بشید، ابنت رو شما قائل بشید. حالا انصراف دیگه، انصراف تشکیل در صدق میخواد، توجه فرمودید. اما عرض کردم ببینید آقای خویی قائل به انصراف نیست، اما ایشون میفرماید اون حجی که ما در روایات داریم این حج اختیاری است، توجه فرمودید. ببینید آبش خوش که یکیه، ریشش یکیه. حالا ما همون فرمایش آقای خویی رو در قالب انصراف اثباتش بخوایم بکنیم که در اینجا چون عنوان حج در روایات داریم، این حج بر چه معانی اطلاق میشه؟ این که بگیم اصلا ظهور نداره، یعنی کسی که به جای حد روزه گرفت لا یحج، نه حجه، اما صدقش اینجا و اونجا یکی هست، این اول کلامه. یعنی کلن صدق نسبت به افراد اختیاریه و افراد اضطراریه تفاوت بکنه، مثل نمازی که شما با وضو بخونید یا با تیمم بخونید. صلات با وضو شرطیت وضو رو داره، اما صلاتی هم که با تیمم میخونید شرطیت طهارت رو داره، اما صدقش پیش عرف یکسانه. فرد صلات که میگن یجب علیه صلات، این شما فرد تیمم میفهمید، بدل اضطراری میفهمید یا وضو میفهمید؟ این چیزی که آقای خویی میخواد بگه. تا گفته شد صلات به شرط طهارت، این صلات به شرط طهارت، شما ظهوری که در ذهنتون میاد کدام یک از این هاست؟ ظهور با بدل اضطراری در تیمم عیناً مثل ظهور حج است با بدل اضطراری که در مورد حدی داریم، یکی فرق میکنه، بلا این وجه قویه. بنابراین در اینجا این معنا که چه در استطاعت مالیه چه در استطاعت بذلیه ما این حرفو میزنیم که اگر همه امکانات رو من دارم اما امکان خرید حد و دفع ثمن حد رو ندارم، استطاعت محقق نشده، این فرمایش متینی است، این قویه. اما اگر آمدیم در اینجا هم بر بازل نتیجهش میشه، اگر آمدیم بازل رجوع کرد، نکته‌ای که حالا اینجا هست، اگر بازل رجوع کرد، اونی که به نظر ما میرسه اگر این بازل از فقط ثمن حد رجعه، خب این حد فرمایید نه مطلق، ما رو افتادیم بعد گفت این ثمن حد یا معذرت بخوام نمیتونم بدم، بقیه رو میده، بقیه رو به عهده گرفته، ثمن حد یا نمیده. از نظر ما اگر قبل از احرامه، عنایت فرمایید، اگر قبل از احرامه، هنوز احرام نبسته بذل به من کرده، من را افتادم رفتم، خب در اینجا من اختیار دارم، چون در اینجا به مجرد اینکه این رجعه، من هم که خودم که مستطیع نبودم، را افتادم آمدم اینجا تا دم میقات رسیدم، خودم مستطیع نیستم، تمکنم ندارم، در اینجا اگر رامو بکشم برگردم، خب مشکلی نداره، حج واجب نشده بر من، وجوب حج بلبس تا حالا بوده، الان با رجوع این ما کشف قائل نیستیم، اونجور که آقای خویی میگه از اینجا مثل نقل در باب فضولی ار همون آن اینجا ساقط شد از بر این استطاعت، قبلا به حسب ظاهر استطاعت بود، الان ساقط شد. اما اگر این شخص گفت که من که حالا تا دم میقات آمدم، احرام میبندیم و میریم متسکعاً به جا میاریم، این آمد متسکعاً انجام داد و روزه هم گرفت به جای چیز، پول نداره بده برای حد، روزه گرفت، اینجا این حجش صحیحه از نظر ما، یجزی عن حجة الاسلام، زمانش هم بر عهده بازل نیست، یعنی زمان انجام حجش، چون وقتی که این رجع عن البعض قبل از احرام بوده، احرام نبسته بوده، بله برگشتش بر عهده بازل سبنش، زمان این مقدار هست، چون این به میقات که رسیده همون وقتم اگر تصمیم میگرفت برگرده، خب خرج برگشتش هم بازل باید بده به مقتضای قاعده ارزم بود قرار و امثال اینها، اتلاف و اونا که بحث کردیم بازل باید بده، اونجا هم قبلا مسئله شو عرض کردیم. اما حالا خودش آمد متسکعاً افعال رو انجام داد. اینجا چیزی بر عهده بازل نیست. اما اگر رجع البازل عن ثمن الهدی بعد الاحرام، ببینید ما اینجا فرق می‌ذاریم قبل از احرام و بعد از احرام. اگر رجع بعد الاحرام، بعد الاحرام که شد، ما گفتیم وقتی در اینجا محرم شد، اینجا یجب علیه الخروج من الاحرام. اگر در اینجا میتواند متسکعاً با استقراض ادامه بده و تمام کنه حج رو، این حجت الاسلام مجزی هست ازش و زمانش هم بر بازله. بعد از احرام زمانش بر بازله، و در این زمانی که بر بازله، اگر خود این مبذول له آمد و به جای هدی روزه گرفت، خب هیچ لازم نیست برای ثمن هدی به بازل رجوع کنه به عنوان زمان. اما اگر حالشو نداشت روزه بگیره، یا اینکه قدرتشو نداشت، رفت قرض بیشتر کرد و خرید هدیه را و کشت، صرفهو فی امر حجه، در اینجا زمانش بر عهده بازل هست. این رو توجه بفرمایید. بنابراین در اینجا ولو رجع البازل عن بزله، گفته من نمیدم، منتها به توان این بستگی داره، گفته نمیدم، اگر من میتوانم چون احرام بستم و یجب علی الخروج من الاحرام، اگر میتوانم روزه بگیرم در اینجا، خب به روزه اکتفا بکنم. توجه فرمودید؟ و اگر نمیتوانم و برای اتمام حجم باید هدی بکنم، این زمان علا عهدت البایع هست، چون او هست، همون قاعده ائتلاف که داشتیم، او این واجب رو بر من فعلی کرد و منو گرفتار کرد که باید این افعال رو انجام بدم، این همون قضایایی که قبل داشتیم. این مسئله تا اینجا. نکته دیگری که در کلمات اعلام هست، ما کلن تلفیق رو نپذیرفتیم، خاطرتون هست، ما گفتیم استطاعت دو عنوان داره، یا استطاعت ملکی یا استطاعت بذلی. در استطاعت ملکی دلیلش روایاتی است که در شرطیت استطاعت الحج وارد شده. بذل یک خلاف قاعده بود که دلیل خاص خودش رو داشت. هر یک از دو عنوان موجب هستند برای وجوب حج، درست شد؟ به مقتضای خود اخبار. اما الملفق منهما، یعنی بعضی ملک باشه و بعضی بذل، این رو قبلا ما گفتیم، عرض علیه الحج صدق نمی کنه، چون دلیل عرض علیه الحج در صورتی است که تمام حج رو عرضه بکنه، و دلیل استطاعت مالیه هم عبارت از این است، ان یکونه مازاد بر مصارف ضروری معاش خودش تمکنی داشته باشه بتونه حج بره، حتی ثمن حدیش هم باید بده، اونم قبول نکردیم ناقص باشه. بنابراین تلفیق در اینجا وجه نداره. البته مرحوم آقای خویی وجهی براش داشتن، این مسئله قبل مطرح شده بود، ما هم اشکال کردیم و گذشت. ما تلفیقی که آقایون میفرمان قبول نداریم، حتی اگر خودش تمکن داره از دفع ثمن حد. و این بذل را عرضم به حضورتون که بش دارن میدن، این ثمن حدی نداره. اینجا بگیم واجب میشود حج به مقتضای استطاعت تلفیقی. این استطاعت تلفیقی مورد قبول ما نیست و الانم به عنوان اصل موضوعی شما بپذیرید، استدلالش گذشته. یه مطلب دیگه که باز در اینجا هست عبارت از این است که اگر عرضم به حضورتون که این آقا طرحش میکنم، وقت گذشته، طرحش میکنم فقط، این آقا بذل کرد، ثمن حدی هم توش نیست، لا یجب علیه الحج، لا یجب. اما اگر من آدم خاضعی بودم، پذیرفتم خودم، اختیار کردم و حج آمدم، لا یجب علیه، وقتی ثمن حد نداره واجب نیست به حج بر من، وجوب حج نیمده. وجوب حج نیمده یعنی چی؟ یعنی استطاعت هم نیمده، اما خود من اختیار کردم و راه افتادم رفتم مکه، آیا این مجزی از حجت الاسلام هست یا مجزی از حجت الاسلام نیست؟ اینو فردا بحث میکنیم. السلام علیکم.